أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث جدید بشیم، خلاصه مختار خودمون رو راجع به استصحاب عدم ازلی عرض کنیم. ما شبهه داشتیم در شمول دلیل استصحاب نسبت به موارد استصحاب عدم ازلی. منشأ شبهه هم این بود که می گفتیم معلوم نیست که عرف عدم وصف را، عدم عرض را قبل از وجود محل با عدم عرض بعد از وجود محل یکی بداند. این دیوار قبلا سفید نبود اون وقتی که نبود. این غلط نیست، ما این را غلط نمی دانیم، ولی بعد از این که موجود شد اگر هنوز هم سفید نیست، این سفید نبودن به نظر عرف غیر از اون سفید نبودن قبل از وجود دیوار هست و این منشأ میشه که حداقل ما شبهه کنیم در شمول لا تنقض الیقین به شک نسبت به این حالت سابقه به نحو سالبه به انتفاع موضوع، و لذا میبینیم عرف استغراب میکنه وقتی بهش بگیم شارع به ما گفته که لا تنقض الیقین به شک، بعد بگیم این حیوان که ذبح شده است یک زمانی خنزیر نبود، اون وقتی که نبود استصحاب میکنیم که بعدن هم خنزیر نبود. عرف این رو حالت سابقه متعقنهی که رکن استصحابه نمیدونه، و این که در بحوث فی شرح العروة الوثقا مرحوم آی صدر خواستن استصحاب و عدم کونهی خنزیر من را مثلا از استصحاب عدم ازلی خارج کنن و برگردونن به استصحاب عدم نعتی. در جلد 3 از بحوث فی شرع العروة الوثقا صفحه 48 گفتن بالاخره این حیوان اگر هم خنزیر باشد یک زمانی بر او گذشته است که بوده این موجود، ولی خنزیر نبوده. عنوان عرفی خنزیر، عنوان عرفی ذئب، اینها از ابتدا که منطبق نبود بر این موجود. یک زمان این موجود مزغه بود، علقه بود، اون زمان که خنزیر نبود. چجور شما به این انسان‌ها اشاره می‌کنید، میگید الم یک نطفه من منی یمنا؟ آیا این انسان قبلا نطفه نبود؟ این کان نطفه دیگه، این لم یکن انسانا، کان نطفه یعنی لم یکن انسانا، این که استصحاب عدم ازلی نمی‌خواهد. ایشان فرموده که خب به همین نحو راجع به این حیوان مذبوح میگیم یک زمانی بود خنزیر نبود، به نحو استصحاب عدم نعتی، چون استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه رو ایشون اشکال میکنه مثل آی حکیم، ولذا به نحو عدم ازلی بگیم یک زمانی که نبود خنزیر نبود، میگه خنزیر بودن وصف ذاته نه وصف وجود. ذات این از ازل اگر خنزیر بود خنزیر بوده است، موجود نشده بود، ولی میاد با استصحاب عدم نعتی میخواد مشکل رو حل کنه. خب همون شبهه انصراف دلیل استصحاب که ما داریم اینجا هم میاد که واقعا عرف این حالتهای سابقه رو لحاظ میکنه در جریان استصحاب. این برای ما مشکله. بعضی از بزرگان گفتن این مایه‌ای که نمیدونیم آب اناره یا آب مطلقه، استصحاب میگه آب مطلقه. چرا؟ برای اینکه اگرم آب انار باشه قبلا آب بوده دیگه، آب بوده، ریشه رفته به ریشه های درخت، بعد تبدیل شده به آب انار. پس یک زمانی اگر هم الان آب انار باشه یک زمانی آب بوده. استصحاب میگه هنوزم آبه، در فرض شک آب انار است یا آب مطلق. خب ما اونجا اشکال کردیم، گفتیم که عرفاً این از قبیل تولده نه از قبیل تحول. تحول یعنی نطفه علقه بشود، علقه مزغه بشود، مزغه انسان بشود، این میشه تحول. اما از نظر عرف شاید درخت که آبیاری میشود توان تولید میوه پیدا بکند، توان تولید آب انار پیدا کند این درخت انار. از نظر عرفی تولد این آب انار قبلا به نظر عرف آب نبوده، ولو از نظر دقی عقلی آب بوده. از نظر عرفی آب باعث میشه که درخت توان تولید میوه و آب میوه پیدا بکنه. ولی حالا برفرض کسی بگه که به عرف یک مقدار میاییم تذکر میدیم که بابا بالاخره این آب میرود به ریشه درخت و تبدیل به میوه میشود، میوه اگر انار باشد داخل آن آب انار هست. ولی واقعا این حالتهای سابقه دقیقه رو عرف در مقام استصحاب لحاظ میکنه. ما شبهمون اینه که اینها مستغرب از نظر عرف، که بگیم این آب انار یک زمانی آب بود و اگر شک کنیم که این آب انار از هنوز یا آب، بگیم اگر هم آب انار بوده است قبلا یقینا آب بود، حالا که شک داریم استصحاب میکنیم هنوزم آب است. این حالتهای سابقه غیر عرفیه رو رکن استصحاب ما قرار بدیم مشکل هست.
اگر سواد عرف پیشرفت کرده دیگه تقریبا یک امر بیه میشه براشون در دیگه.
باز نظر عرف عام رو ما باید ببینیم و عرف عام از دلیل استصحاب این گونه عموم نسبت به این حالتهای سابقه دقیقه رو بفهمد مشکل هست. اما نه، به لحاظ وجودش حساب کنیم، در بحوث گفتن این وجود یک زمانی وجود خنزیر نبود، به رب عدم نعتی، چون فوقش نطفت الخنزیر بود، نطفت الخنزیر که خنزیر نیست. اما اگر بگیم این حیوان یک زمانی خنزیر نبود، میگه خنزیر بودن وصف ذاته. عرض کردم اشکال آیه حکیمه. آیه حکیم در مستمسک جلد 14 صفحه 56 میگن که استصحاب کنیم که این انسان زن نبود یا مرد نبود، این جاری نیست، چون زن بودن در ذات انسان ها هست. این زن از اول زن بوده، موجود نشده بوده، پس نمیتونیم بگیم این انسان یک زمانی زن نبود. در عناوین ذاتی اینجور اشکال میکنن، آیه صدر هم در ذهنشون این اشکال هست. اما استصحاب عدم و کون هازل وجود خنزیرن در اون زمانی که نطفه بوده، میگه خب این استصحاب مشکلی نداره، ولی به نظر ما خالی از اشکال نیست. خلاصه عرض ما اینه که دلیل استصحاب یا انصراف قطعی داره از استصحاب عدم ازلی، یا شبهه قویه انصراف داره به خاطر شبهه اختلاف العدمین به قول مرحوم آقای بروجردی. اما اینکه استصحاب کنید مثلا عدم البیاض لحاظ الجدار را، خب این اگر میخواید بگید این دیوار سفیدی ندارد، یعنی این دیوار سفید نیست، خب همین شبهه انصراف دلیل استصحاب از این مورد هست. اگه میخواید بگید مطلق بیاض رو استصحاب میکنیم عدمش رو، اون اثبات نمیکنه فهاز الجدار لیس به ابیزن. استصحاب و عدم البیاض برای این که بگه هاذا الجدال لیس بابیزن یه اصل مثبته، اما بگید که وصف بیاض برای این دیوار قبل از وجودش نبود، با این که بگید وصف بیاض برای این جدار بعد از وجودش نیست، شبهه تعدد العدمین به نظر عرف اینجا هم هست. و به هر حال این که بخوایم اثبات کنیم فهاذا الجدال لیس بابیز، این اصل مثبت میشه. این خلاصه عرض ما هست، ولی چون بزرگان خیلی اختلاف شدید دارن در مسئله و در دو جا این مسئله خیلی سرنوشت سازه، ولی از ما این دو مورد رو اشاره میکنیم. یکی در مورد بحث حیض زن که مشهور از جمله صاحب عروه امام آقای زنجانی، در معاصرین مرحوم آقای بروجردی تفصیل میدن، میگن زن قرشیه تا 60 سال حیض میبینه، زن غیر قرشیه تا 50 سال. خیلی موقع شک میشه که این زن قرشیه هست یا قرشیه نیست، چون قرشیه به قول صاحب عروه کسی است که منتسب است به نظر ابن کنانه، والا اعم از سید هست، اعم از هاشمی هست، نسب سادات یک مقدار حفظ می شده، اما نسب قریش که اینقدر اصرار بر حفظش نبوده، ولذا بسیاری از مواقع شک می کنه زن من قرشیم قرشیه نیستم. اونایی که استصحاب عدم ازلی رو قبول دارند که راحتن، ملحق میکنن زن مشکوک القرشیه را به غیر قرشیه، میگن تا 50 سال خون میبینه. صاحب عروه هم همین جور فرموده، ولی ایشون استصحاب عدم ازلی رو قبول نداره، مثل که قاعده مقتضی و مانع رو جاری میکنه که انه زن بودن مقتضی حیض تا 50 ساله، قرشیه بودن مانع است از این، یعنی مانع است از طرو یأس در سن 50 سالگی. شک که در وجود مانع میکنیم، قاعده مقتضی و مانع رو اجرا میکنیم که بنابر عدم مانع میذارن عقلا، نه از باب استصحاب. اما اونایی که این قاعده مقتضی و مانع رو قبول ندارن، یه سریشون استصحاب عدم ازلی جاری کردن، مثل آقای خویی بعضی ها مثل مرحوم نائینی گفتن خب ما که استصحاب عدم ازلی رو قبول نداریم، قاعده مقتضی و مانع رو هم قبول نداریم، چه بکنیم؟ یک وقت نگویید که آقا حالا دیدید که استصحاب عدم ازلی را انکار کردن چه نتایج سویی دارد. تسالم فقها است بر این که مشکوک القرشیه به حکم غیر قرشیه است، و این یعنی تسالم هست بر جریان استصحاب عدم ازلی. مرحوم نائینی فرموده که تسالم در این مسئله منشأش قبول استصحاب عدم ازلی نیست. بعد مرحوم شیخ انصاری در کتاب الطهارت داره اینو، که در جلد 3 کتاب الطهارت صفحه 152 که اصالت و عدم الانتصاب المعول علیها عند الفقهاء فی جمیع المقامات. ولی این مرحوم نائینی فرموده که بازگشتش به یک اصل عقلائیه، نه استصحاب عدم ازلی. اصل عقلائی است در انساب تا اثبات نشه انتصاب یک فردی به یک قبیله بناء بر عدم میگذارند. حالا این اصل عقلائی رو از کجا ما کشف کردیم؟ الله اعلم. ولذا بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی امام فرمودن که ما که نمیتونیم اعتماد کنیم به این اصلها، ولذا مشکوک القرشیه احتیاط بکند. چقدر راحت زنهایی که مشکوک القرشیه‌اند بین 50 سال تا 60 سال خونی که میبینن احتیاطاً هم احکام هم محرمات حائض رو ترک کنند، هم وظیفه مستحاضه رو عمل کنند. خب اینم واقعا سخته برای زنها. آقای زنجانی فرمودن من یه نکته ای بگم، در صفحه 98 در مسائل الشرعیه ایشون فرمودن که والمرأة التي تكون بين الخمسين والستين ان شكت انها قرشية ام لا حکمها حکم من لم تتجاوز الخمسین سنه. یعنی چی؟ یعنی مشکوک القرشیه بنا میگذاره در این مسئله قرشیه است. همون خلاف تسالمی که مرحوم نائینی مطرح کرد، ایشون میگن کدوم تسالم؟ تسالم کجا بود؟ ولذا مشکوک القرشیه 55 سالش هم بشه مثل اینه که 45 سالشه، یعنی بنابر حیز میگذار. چرا؟ ظاهرن میگن اون روایاتی که میگه الحمرتو حیزان، خونی که علائم حیز داره حیزه ظاهرن تعبدن. خب این زنی که 55 سال شده خونی که میبینه 3 روز هست رنگش هم سرخه، تعبدن محکوم به حیزه. ولذا با این اماریت صفات حیز مشکل رو حل میکنن. حکم واقعی حیز، بله شرطش بلوغه یا شرطش عدم یأسه، اما حکم ظاهری به حیز که از علائم حیض میخواییم حکم ظاهری بکنیم به حیض، اون که شرط ندارد. شرط حیض واقعی بله، اینی که بعد از بلوغ باشه، بعد از 9 سال باشه و در قرشی قبل از 60 سال، در غیر قرشی قبل از 50 سال. ایشون میگن روایاتی که میگه که ان دم الحیض حارون، نمیدونم ابیتون، اسودون، اینا علائم حیضه، امارات. ولذا اگر شک بکند دختری که 9 سالش شده یا نشده، خون سرخ ببینه، با همین علائم حیض میتونه ثابت بکنه که من بالغ شدم، ولو شک داره در 9 سال شدن. این نظر ایشون اینه دیگه، این امارات مقدمه دیگه، اماریت حیض بر استصحاب مقدمه دیگه، اینا تعبد شرعی است در خصوص امارات حیض. خب بحث بالاخره بحث مختلفون فی شد دیگه، تسالم در اینجا کارساز نیست و ما این فرمایش های زنجانی رو در جای خودش تقویت کردیم. بگذاریم، کجا تخصیص خورده؟ نه، از کردم حیض واقعی مشروط است به ما قبل الیأس و ما بعد البلوغ، اما اماریت صفات حیض برای اینکه این دم حیضه تخصیص نخورده. مثل اینکه حیض تخصیص خورده که اقلهو 3 ایام، یعنی کمتر از 3 روز نمیشود، اما همه قبول دارن اگر خون سرخ ببینی این، ولو شک داری 3 روز ادامه پیدا میکنه یا نه، این اماره حیضیته. احتمال اختصاصش رو جوابش رو خودتون بلدید دیگه، یدفعه اطلاق و ادلت الاماریه. چرا؟ خب بگذاریم، نه یک نفر از متأخرین میاد میگه این ادعای تسالم ها منشأش چیست، میریم تتبع میکنیم میبینیم اساسی ندارد. مثل اینکه بعضی از فقهای معاصر رضوان الله علیه در کتاب الحجشون ادعای اجماع کردن بر یک مطلبی، آقای زنجانی فرمودن که خب ایشون مراجعه نکردن به مسالک شهید ثانی که میگه از فروع جدیدهی که مطرح شده یکیش این فرعه، همون دیگه. او آقا تتبع نکرده، میگه دلیل و حل اجماع. ایشون میفهمون شهید در مدارک، شهید در مسجد ثانی در مسجد تصریح کرده که این فر مستحدثی اصلا مطرن معنون نبود در بین قدما. به هر حال بله، قاعده امکان در واقع بازگشتش به همین اماریت صفات حیض دیگه، قاعده امکان ما هم کنن یکون حیزن فهو حیزن. حالا اجازه بفرمایید، این راجع به این فرع اول. فرع دوم در زکات، صاحب عروه میگه اگر یه کسی بیاد بگه من سید فقیرم به من سهم سادات بدهید، نمیشه به هیچ سهم سادات بدی چون ادعاش مسموم نیست، نه دیگه بهش میشه زکات بدی چون شما سید نیستی، از باب اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. اقرار کرد من سید هستم، یعنی من مستحق زکات از غیر سید نیستم، نه دیگه میشه به هیچ سهم سادات داد چون ادعاش مسموم نیست، و نمیشه به هیچ زکات بده غیر سید چون اقرار کرده من سیدم، یعنی زکات تو به من نمیرسه. ولی اگر یه کسی رسماً میگه انا لستو به سیدن، فقیرم که هستم ولستو به سیدن، به من زکاتتون رو بدید، ایشون میگن اینجا قبول میکنیم حرفشو، نه به خاطر احترام این حرفش، به خاطر مطابق با اصالت عدم هست، اصالت و عدم کونهی هاشمی یا جناب صاحب عرب شما که استصحاب عدم حضرت رو قبول نداشتی، چجوری شد احتمالا همون نظر شیخ در کتاب طهارت در ذهنشونه که متفقون علیه هست در مقامات بین الاصحاب اصالت و عدم الانتصاب، ولی همونجا هم می‌بینیم بزرگانی مثل امام فرمودن حاضهی لا اصل لها. حرفا چیه؟ اصالت العدم استصحاب عدم ازلی برای ما میخوای جاری کنی؟ استصحاب این که هنگامی که نبود سید نبود، پس الان هم سید نیست. آقای حکیم هم اشکال کردن. خب آقای خوی راحت میگه من استصحاب عدم ازلی رو قبول دارم، استصحاب میکنم که این آقا هنگامی که نبود هاشمی نبود، الان هم نیست، جایز است پس غیر هاشمی زکاتش رو به او بده، همونطور که هاشمی جایز زکات بده به او، اعطاء زکات هاشمی به هاشمی و غیر هاشمی جایزه، اما غیر هاشمی میخواد زکات به او بده نیاز داره به استصحاب عدم ازلی. این دو فرع است که کار رو مشکل میکنه، یعنی در فقه زیاد کارساز هست نیاز داره به این بحث استصحاب عدم ازلی. برخی فروع دیگر هست کار آسون میشه با انکار استصحاب عدم ازلی، مثلا ماهی که فرض دارد یا ندارد شک میکنیم، خب امام فرمودن بخور نوش جانت، چون استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارن. اما آقای خویی، آقای حکیم، آقای صدر، آقای سیستانی، آقای تبریزی، اینا استصحاب عدم ازلی جاری کردن که این ماهی وقتی که نبود فرض نداشت، استصحاب میگه الان هم فرض ندارن. خب حالا ممکنه آقای صد بگم من یه چیزی گفتم در اون بحث استصحاب عدم کونه خنزیرن، اینجا هم بیایید همون استصحاب عدم نعتی رو جاری کنید که یک زمانی بود و فرض نداشت. ولی ما عرض کردیم این حالتهای سابقه عرفی نیست، چون نوع ماهی مهمه، ولی بچه ماهی که فرض نداره ولی از نسل فرضدارها هست میشه خورد، نوع ماهی مهمه نه وجود فلس بالفعل، ولذا استثام این که یه زمانی نبود فلس نداشت پس الانم فلس ندارد استثاب عدم ازلی است، و ما چون قبول نداریم این استثاب عدم ازلی رو، ما مثل امام میگیم که برید بخورید نوش جانتون. اما آقای سیستانی که استثاب عدم ازلی رو قبول داره تو این تون ماهی ها دوچار مشکل شده. این تون ماهی ها اسمش تون ماهی، اما خودش هم نوشتن دارن که این لزوماً از ماهی تون نیست، ماهی های دیگری هست، وقت اگر عرف دیگه معیارش فرض داشتن نباشه، نه اینکه عرف سن نیست نه عرف شیعیست، اما میرن میگن ما با تلسکوپ فرض پیدا کرده ایم، ما با میکروسکوپ، اشتباه لفظی شد دیگه این مقدار ولدی، ما با میکروسکوپ فرض پیدا کرده ایم. بله نه لا. ما با میکروسکوپ فرض پیدا کرده ایم. آیستیانی میگه که همین حرفا رو میزنید که ما شک میکنیم، اگر واقعا این عرف اینجوری بشه که مزنه این باشه که بر اساس اعتماد به کارشناسایی که با میکروسکوپ فرض پیدا میکنن مثل ماهی اوزون بران که یه زمانی گفتن ما با میکروسکوپ فرض پیدا کردیم. خب اگه اینجوری باشه دیگه نمیشه این تون ماهی ها رو خورد. خب ولی ما میگیم نه استصحاب عدم ازلی جاری نیست لا فلسله ولی زم میشه خورد. اینجا انکار استصحاب عدم ازلی به نفع نه به ضرر. بله 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 بله، چون استصحاب عدم ازلی رو قبول نداریم اصالت الحجاری از این بس بگذر. آیستانی استصحاب میکنه عدم الفلس را بنابر حرمت میگذره مگر در عرف شهری که شهر شیعه است و اون حالت اعتماد به میکروسکوپ برای کشف فلس در اونجا مطرح نشده و الا اگر مطرح بشه دیگه نمیشه این تون ماهی ها رو خورد، چون شاید از ماهی است که فلس ندارد. ولی ما میگیم تا شک داری بخور، هیچ مشکلی نداره. خب بحث جدید عبارت هست از این که در دوران امر بین استصحاب حکم خاص و رجوع به دلیل عام چه باید کرد. خب مثال عرفی که میزنن میگن مولا گفت اکرم کل عالم، بعد گفت لا تکرم زیدن یوم الجمعه، شنبه میشه، نمیدونم آیا هنوزم اکرام زید حرامه یا دیگه اکرام زید حرام نیست بلکه واجبه. استصحاب حکم خاص میگه بگو اکرام زید هنوزم حرام، عموما میگه بگو اکرام زید در روز شنبه واجبه، فقط روز جمعه تخصیص خورده. چه بکنیم؟ رجوع به دلیل عام بکنیم یا استصحاب حکم خاص بکنیم؟ مثال فقهی که زدن برای این بحث خروج از معونه است. عده‌ای از بزرگان که الانم مقلدینشون مشکل دارن مثل امام میفرمودن آقا شما خونه خریدی چند سال معونت بود، فروختی یه خونه بهتری بخری، تا فروختی باید خمس اون خونه رو بدی. آخه من با هزار جور بدبختی پول اون خونه رو جور کردم، اون وقت خریدم مثلا 100 مثلا 10 میلیون، اون وقت 10 میلیون خرید یا کمتر، حالا الان فروختم 2 میلیارد، میخوام یه مقدار پول جور کنم یه خونه 2.5 میلیارد بخرم. امام فرمودن خمس اون 2 میلیارد رو بده، البته چون هدیه خمس نداره، سهم امام خمس نداره، اونا رو ملاحظت رو میکنیم، اما اگه پول کسب باشه، پول منبر باشه، پول تدریس باشه یا غیر طلبا پول کار باشه، باید خمس این 2 میلیارد رو بدی بعد برو خونه جدید بخر. خب این خیلی مشکله برای مردم. حالا اون زمان ایشون راه حلی که ارائه میدادن میگفتن معاوضه کنید خونه، خونه رو به خونه معاوضه کنید، یا قبلا خونه بخرید بعد خونه خودتون رو بفروشید. خب حالا برحال برخی توجیه میکردن فرمایش امامو که این بازگشتش به همین مسئله است که امام بعد از خروج این خانه از معونه میگن باید رجوع کرد به عموم عام. عموم عام چیه؟ الخمس فی ما افاد الناس من قلیل او کثیر، فائده یا به نظر امام ارباح مکاسب خمس داره. پس این خونه خمس داره چون ربح کسب فائده است. حکم خاص اینه که لا خمس فی المعونه، تا مادامی که این خونه معونه بود لا خمس فی المعونه شاملش میشد. اون لحظه ای که از معونه بودن خارج شد، باید رجوع کنیم به عموم عام، الخمس و فیما افاد الناس. حالا بزرگان دیگر که این فتوا رو قبول ندارن دچار حیث و بیس شدن جواب این اشکال رو بدن. آقای زنجانی میگه تا یک سال وقت داری، اگه تا یک سال خونه جدید بخری معونه است، اشکال نداره، اما تا یک سال پول بمونه باید خمس اون 2 میلیارد رو بدی. ایشون آخرین راه حلش اینه، ولی بعضی ها به قول شما میگن راحت تر میگیرن، وارد اون بس فعلا نمیشم. ببینیم اولا آیا این مسئله به عنوان یک فرع فقهی این بحث درسته، در این مسئله نزاع میاد، یا همه باید بگن رجوع میکنیم به عموم عام، و اگرم میخوان بگن این خونه دیگه خمس نداره باید یک راه علای دیگه ای ارائه بدن، نه این بحث دوران امر بین رجوع به عموم عام یا استصحاب حکم خاص. این رو بحث کنیم و راجع به تفاصیل مسئله انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.